عقیده پیشگاه همه علمای اسلام، خصوصا آقای بهجت، آقای طباطبایی، آقای بهاءالدینی استادانشون و همه اونایی که به گردن ما حق دارن، این سوره توحید را راحت بفهمیم. بحث آیه پیرامون دعا بود که به مناسبت مطالبی عرض شد و راجع به این بحث کردیم که چرا فرمود و ما دعا الکافرین الا فی زلال، که گفته شد اینها در واقع در قیامت دعا نمی کنن، فقط صورت دعاست، چون دعا یک باطن و حقیقتی داره که اون باطن و حقیقت در مورد اینا تحقق پیدا نمی کنه. بعد گفتیم که بسیاری از دعاهایی هم که ما میکنیم و مستجاب نمیشه به همین ترتیب هست که در واقع صورت دعاست. بعد میرسیم به این مسئله که گفتیم سه تا مسئله از آیه فهمیده میشه. مسئله سومی که ان النسیان فی قوله و تنسون ما تشرکون، چون در آیه فرمود که شما آن چیزهایی رو که به شرک می‌ورزیدید فراموش می‌کنید در قیامت. می‌فرماید که حقیقت و معناه علی ما هو المشهود من حال الانسان عندما تخشاه الشدائد والخطوب. گفتیم در هنگام سختی‌ها و گرفتاری‌ها و مشکلات و شدائد، اینجا انسان اون چیزهایی رو که به صورت توهمی ابزار کار خودش، دستاویز خودش، کمک حال خودش، رافع نیاز خودش میدونست فراموش میکنه، چون انسان در هنگام اضطرار و سختی و شدت فقط خودش را میبینه و تنها صدایی که از درون خودش میشنوه صدای استغاثه و کمک برای نجات خودشه. پس همواره در هنگام سختی ها و شدائد اضطراری دیگه چیزهای دیگر رو فراموش میکنه. لذا در هنگام سختی ها و شدائد این انسان مشرک آنچه را که به شرک می‌ورزیده از یاد می‌بره، اصلا نه اینکه در مقابل چشمش هست، اصلا به کلی از یادش میره، چون اونجا دیگه بحث حقیقته، واقعا الان داره توی آب دریا سقوط میکنه. اینجا دنبال چی میگرده؟ تنها چیزی که طلب میکنه اینه که یک کسی از این فرو رفتن در آب نجاتش بده. فقط الان در این حالت غرق شدن خودش رو میبینه و نجات بخش رو صدا میزنه. از یشتغل و به نفسهی، چون در هنگام شدائد به خودش مشغول میشه، از حواشی منفک میشه. حواشی در حال غیر اضطرار انسان رو مشغول میکنه. میگن در هنگام عرض شود که شما میگن اگر انسان یه دردی داشته باشه، مهمونی از راه برسه، آدم دردش کاهش پیدا میکنه. درد که کاهش پیدا نمیکنه، چون توجهش به اون مهمونه، توجهش از درد برداشته میشه به یه کار دیگه. این درد از یادش میره، نه اینکه درد از بین میره، از یادش میره. بعد وقتی تنها میشه این درد شدت پیدا میکنه، چون متوجه اون میشه. در هنگام اشتغال به یه کار دیگه انسان به دردش کمتر توجه میکنه. حالا اگه این درد شدت پیدا بکنه، اصلا از اشتغال دیگه توجهی نداره به دور و بر خودش. در دردهای شدید انسان چیزی رو جز درد احساس نمیکنه. خداوند نصیب هیچ مسلمانی نکنه بعضی از دردها رو، که از دردهایی که میگن جز سخت‌ترین دردهای انسانی سنگ کلی است. بنده این درد رو کشیدم خودم. یه روایتی خوندم سابقا، این روایت میگفت آه آه اسم من اسماء الله، آه آه که میکشین اسم من اسماء الله. من میگفتم یعنی چی آه اسم من اسماء الله؟ آدم میگه الله دیگه، چه بگه آه؟ الله که قشنگتره. الله الله چه اسمی از این قشنگتر. موقعی که این درد شدت میکرد این روایت رو من فهمیدم دیگه. اون موقعی که درد شدت میکنه اصلا الله اینا در کار نیست که، فقط میخوای آه بکشی. همه رو بیرون میکردم از اتاق، درم میبستم، گفتم شما بریم بیرون که صدای من نشنم، فقط آه میکشتم. دردی بود عجیب و غریب. اونجا فهمیدم آه اسم من اسماء الله یعنی چی، چون شما وقتی آه میکشی، چرا آه میکشی؟ کیو صدا میزنی؟ شما داری در اوج شدت و درد رفع خلاصی از این درد رو میخوای دیگه، که آه میکشه خلاصی از درد رو میخواد. اینجا خدا رو صدا داره میزنی. خدا که لفظ نیست، که حروف الفبا که نیست. یه حقیقتی است. این درد الان داره اوج میگیره، شدت داره پیدا میکنه. خب در اون شدت درد شما چی میخواید؟ خلاصی از این درد رو میخواید دیگه. لذا این آدم یشتغل به نفسه دیگه، اون موقعی که درد شدت پیدا میکنه دیگه حواسش به این ور اون ور نیست. الان ما مثلا یه صدای از بیرون بیاد حواسمون پرت میشه از مباحث، ولی حواسمون پخش بین مسائل مختلف است. میگیم بذار من چشام ببندم بهتر بفهمم، چون وقتی چشمون بازه گوشمون کمتر کار میکنه. گاهی از اوقات ما تمام وجودمون میشه چشم و گوش. یه سخنی که میشنویم از اون استفاده داریم میکنیم، شما ملاحظه کنیم وقتی در یه منطقه مثلا صداهای مختلفی هست، شما به یکی از این صداها میخواین توجه کنین. اگر توجه به اون صدا پیدا بکنین صدای دیگر رو کم میشنوین. گاهی توجه هر چقدر شدت پیدا میکنه تا جایی میرسه که صدای دیگه اصلا شنیده نمیشه. الان صداهای متعددی داره میاد ولی شما فقط اون صدا رو دارین گوش میکنین. توی خونه هستین، صداهای مختلفی هست، میخواین یه خبر مهم گوش بدین، اون صداها قطع نمیشه، گوش شما هم از کار نمیفته ولی اصلا نمیشنوین اونا رو، فقط توجهتون اون چیزی که موجب قطع شدن سایر صداها میشه برای شما توجه نفسانی شما به اون خبره. اون چیزی که باعث میشه شما درد رو فراموش کنین اینه که توجه نفسانی شما از روی درد برداشته میشه به سوی اون مهمان منعطف میشه. حالا یا بخشی از توجه شما، اگه نگیم همه توجه. این یکی از کلیدهایی که حضرت علامه در رساله منامات اینو فرموده، خیلی مطلب عمیقیه. وقتی تحلیل میکنن حالات انسانو، ایشون به نام توجه نفسانی ازش اسم میبره. توجه نفسانی من به کدوم جهته؟ توجه نفسانی من الان مختلفه، ولی گاهی وقتی روی یه نوع موضوعی تمرکز پیدا میکنم، هر چقدر این تمرکز شدیدتر میشه، توجه از اطراف منقطع میشه، به این موضوع متوجه میشه. در هنگام اضطرار و شدت و سختی و درد، توجه انسان از همه چیز بریده میشه، فقط به فکر خودشه که این درد، این سختی، این شدت، این اضطرار ازش برداشته بشه. لذا اینجا یشتغل به نفسه و ینسا کل امرن دونها، همه چیز رو فراموش میکنه. حالا شما ببینید الان فقط خودش رو میبینه که گرفتاره و رافع گرفتاری رو طلب میکنه، یعنی راه خلاصی از این بنبستی رو که توش افتاده، خلاصی از بنبست. بالاخره یه راه در روی هست دیگه، اون راه در رو کجاست؟ اون خداست. لذا در هنگام سختی فقط به فکر خودشه و به فکر رافع این سختیه، خودش و رافع سختی، رافع سختی خداست. لذا از تعالی فرماید که ینسا کل امرن دونها الا الله، جز خدا همه چیزو فراموش میکنه. فلا موجب الالتزام به ما ذکره. حالا یه عبارتی هم گفتن تنسون و تشرکون، گفتن که یعنی اعراض میکنه از اون چیزایی که به شرک میورزه. اینجا نسیان یعنی اعراض، چون بعضی از اوقات معنی نسیان اعراضه. مثلا میگه که الذین نسوا الله فانساهم انفسهم، یه جای دیگه میفرماید که الیوم ننساهم، ما امروز شما رو فراموش میکنیم. خداوند که فراموش نمیکنه، که میگن فراموشی خدا نسبت به بنده به معنی اعراض از بنده است. در بعضی از جا نسیان به معنی اعراض اومده. اینجا آیه میفرماید که اینا تنسون ما تشرکون، شما فراموش میکنید اون چیزایی که بهش شرک میورزیدین. بعضی توجیه کردن گفتن اینجا نسیان به معنی اعراضه، یعنی در قیامت حق روشن میشه، شما میفهمید که اون چیزایی که به شرک میورزیدید اونا رو صاحب اثر میدونستی، صاحب اثر نیست، بذار ازش رو برمیگردونی. معنی نسیان اینه. حضرت علامه میفرمایند با این توضیحی که ما دادیم معلوم شد که نیازی به این توضیح نیست، نه واقعا فراموش میکنن، چون مقام اضطراره. در مقام اضطرار فراموش میکنه اون چیزیو که قبلا بهش دلبستگی داشت، اونو رافع نیاز میدونست، اونو کمک حال خودش میدونست، اونو سبب نجات خودش میدونست. و ان کان لا مانع من ذالک لکونه من المجازات الشائعه لکلمه نسیان. البته اون تفسیر هم میتونه درست باشه، هم بگیم اعراض هم بگیم نسیان، که میفهمد در بسیاری از جای قرآن کریم نسیان به معنی اعراض اومده. قیل الیوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم هذا، همونطور که شما امروز رو فراموش کردین ما هم شما رو فراموش کنیم. خداوند که کسی رو فراموش نمیکنه، که فراموشی خدا به معنی اعراضه، اعراض خدا به معنی اینه که به حوایج این بنده رسیدگی نمیکنه. خب این آیه هم به لطف خدا تمام شد. ولقد ارسلنا الى امم من قبلک فاخذناهم بالبعصاء والضراء لعلهم يتضرعون. شماره آیه رو ندارم اونجا. 29. آیه 42. خب البعصا والبعص والبعص هو شدت والمکروه. بعصا یعنی شدت، سختی، سختی که با کراهت، امر مکروه، امر ناپسند، اینا روش میگن بعص. الا ان البعص یک سرست مال و فل حرب، در جنگ از کلمه بعص استفاده میکنن به ذم با، و در غیر جنگ از بعص و بعصا استفاده میکنن، مثل فقر، مثل قحطی، اینو میگن بعصا، بیماری. فاخذناهم بالبعصاء والضراء. و الضر و الضراء هو سوء الحال. ضراء یعنی سوء الحال، یعنی بدحالی، مثل امروز ما، اینو میگن ضراء. و هو سوء الحال. فما یرجع الى النفس کغم و جهل، چیزایی که به درون برمیگرده، مثل غم، مثل جهل. او ما یرجع الى البدن، چیزایی که به بدن برمیگرده، مثل مرض، نقص بدنی. او ما یرجع الی غیر ما، یا چیزهای دیگه، مثلا از دست دادن مقام، رفتن اموال. خلاصه فقر و بیماری و قحطی و غم و جهل و ورشکستگی و نقص بدنی و از دست دادن مقام، و اینو بهش میگن بعصا و ضرا. فاخذناهم بالبعصاء و ضرا یعنی این اتفاقات براشون. لقد ارسلنا الى امم من قبلک، امت های قبل از تو بودن، که اخذناهم بالبعصاء و الضراء، ما اینا رو گرفتار این امور کردیم. چرا؟ لعلهم یتضرعون، شاید تضرع کنن. عجب آیه تموم شه بحثم. لعل المقصود من الجمع بین البعصاء و الضراء الدلاله على تحقق الشدائد في الخارج كالجدب و السيل و الزلزله و ما يعود الى الناس من قبلها من سوء الحال كالخوف و الفقر بر اساس الحال. یه اموری از خارج میاد مثل سیل و زلزله و بیماری، و یه آثاری میذاره مثل ترس و فقر و بدحالی. و الزراعه هی المذله و التزرع التذلل. تضرع یعنی تذلل، یعنی انسان خودش رو در پیشگاه خدا ذلیل بکنه. یه توضیح قبلا راجع به لغت تضرع دادیم. این تضرع از زرع میاد، یعنی شیر. تضرع اون حالت کودک است در هنگام شیر خواستن. شیر میخواد چجوری گریه میکنه؟ به این میگن تضرع. و الله سبحانه یذکر لنبیه فی هذه الآیه و ما یتلوها الا تمام اربع آیات سنته. در این آیه و آیات بعدی خداوند سنت خودش رو در مورد امتهای قبلی بیان میکنه. از جاعت هم رسول هم بالبینات، امتهایی که رسولانی به نزد این امتها اومدن با بینات. انهو کان یرسل الیهم الرسل فیذکرونهم به توحید الله سبحانه. رسولانی که برنامه‌شون توحید بود، برنامه اصلیشون توحید بود. توحید یکی در خواب دیده بود که از علمای معاصر بزرگ ما، عرض شد که بهش گفته بودن التوحید و اسقاط الاضافات، توحید اسقاط اضافات. بعد ما دوت خدمت استادش تا ما دوت بگه، استاد گفته بود نشانی دادند از خرابات، که از توحید و اسقاط الاضافات. توحید یعنی اسقاط اضافات. یعنی چی؟ یعنی رفض غیر خدا، این میشه توحید. ترک غیر خدا، این میشه توحید. ترک غیر خدا، ترک غیر خدا میشه توحید. غیر خدا رو رها کردن. فیذکرون هم به توحید الله. یه بحثی هست بسیار لطیفه، انشالله اگر رسیدیم به سوره مائده اون بحث رو به طور خاص از روی المیزان خدمتون اگه زنده بودیم در آینده تقدیم میکنیم، راجب دعاهای انبیا که در کلماتشون در نحوه تکلمشون با حق تعالی چطور آینه توحید بودن. اینا آینه عملی توحید بودن، آینه عملی تربیت بودن. مردم رو نصیحت نمی کردن خودشون برن یه کار دیگه انجام بدن، آینه عملی بودن. علمای اسلام هم همین بودن، علمای اسلام آینه عملی ترویج دین بودن. اون وقت حضرت علامه اونجا بحث بسیار لطیفی داره راجع به نحوه تکلم اینها با خدا، این یه بحث. بحث دوم نحوه تکلمشون با قومشون. اون قومشون کدوم قوم؟ قوم کافر. چون قومشون اول کافر بودن دیگه، که چطور اینا در نوع تکلمشون با قومشون نهایت ادب الهی رو اجرا میکردن و توحید رو عملا به مردم نشون میدادن. مثلا یه نمونهش داستان قوم نوح. گفتن که با نوح ما خسته شدیم، قد جادل تناف اکثر تا جدالن، چقدر با ما بحث میکنی، فعتنا به متحدنا، این چیزی که وعده میدی و بیار، این عذابی که وعده میدی بیارش دیگه، خلاص کن ما رو. جناب نوح عرضه داشت که این کار کار من نیست، اگر خدا بخواد برای شما عذاب میفرسته، من فقط یه تذکری میدم و این تذکرم اگه او بخواد اثر میکنه. شما ببین میگن عذابو بیار، یعنی عذاب دست توی دیگه. میگه عذاب که دست من نیست، اولا من فقط کارم تذکر دادنه، انسانیه، تازه تذکر منم اثری نداره، اگه خدا بخواد اثر میکنه. که اونجا خیلی بحث مفصل، حالا الان چون شرحشو نمیتونم بدم، زیبایی بحث اینجا خراب میشه، بهتر انشالله بمونه برای همون ایام. اینا آینه عملی تربیت بودن، لذا اینجا میفرماید که اینا اولین کاری که میکردن توحید، تذکر به توحید میدادن و تضرع و اخلاص و اخلاص الانابت الی. اینا دعوت به تضرع میکردن. تضرع یعنی انسان خودشو بیچاره بدونه در این عالم، که اینو اینجوری میدونه کسی که موحد، وقتی موحد شد میفهمه همه این اصلال هیچ و پوچ، این آدم موحد عالم رو هیچ و پوچ میبینه و بعد میبینه که در یک گرداب هولناک گرفتاره. میگن چیکار کنیم؟ چیکار کنیم؟ گرفتار و گردابیم. شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل. خب چیکار باید کرد؟ باید تضرع کرد. بعد گفت المستغاث بک یا صاحب الزمان. امروز روز این کلمات. اینا کارشون این بود که به تضرع و اخلاص الانابه. انابه رو قبلا گفتیم. انابه یعنی دائما نوبت گرفتن. یعنی یک آدمی که خودشو دائم در معرض خطر می‌بینه، دائم دنبال راه چاره است دیگه. موحد خودشو دائم در معرض خطر می‌بینه، لذا دائم به دنبال راه چاره است، دائم انابه داره. انابه یعنی نوبت گرفتن. اخلاص انابه یعنی فقط با خدا سر و کارش. اخلاص الانابه الی ثم یبتلیهم به انواع شدت والمحن. بعد از این اینها مبتلا به شدائد می‌شدن، مبتلا به محنت‌ها می‌شدن. و یأخذهم بالبأساء و الضراء. شما اینو قبلا بارها عرض کردم، اگه بخواین یک ورزشکار تربیت کنی، این ورزشکار رو چجوری تربیت میکنن؟ الان شما یه بدنی رو تصور بکنی، این بدن که میخواد الان یه بدن ورزشی باشه، میگه آقا باید این بازوی شما قوی بشه. خب چی کار میکنی برای اینکه بازو قوی بشه؟ برای اینکه بازو قوی بشه چیکار میکنن؟ بهش فشار میارن، درسته؟ یه وزنش میدم، میگن این وزن اینجوری بزنیم بازوت قوی میشه. حالا این بازو پشت این بازوی عضله دیگری هست. شما با این حرکت که انجام میدیم این بازوتون قوی میشه، این عضله پشت بازو قوی نمیشه. برای اینکه این قوی بشه باید یه حرکت دیگه انجام بدین، یعنی یه فشار دیگه میخواد. برای اینکه این مچ دست قوی بشه یه فشار دیگری میخواد. برای اینکه مثلا این عضله پا قوی بشه، خود پا هم ده ها عضله داره، هر کدوم یه حرکتی داره برای تقویت اون عضله. شما وقتی میخواین یه ورزشکار تربیت بکنین، برای تمام عضلات بدن این ورزشکار حرکت‌های مختلف ورزشی دارین. این حرکت‌های ورزشی هر کدام یک فشار به اون عضله است. پس هر فشاری یک کمالی رو تقویت میکنه در این بدن. روح انسان هم همین. اگه روحی بخواد تقویت بشه فشار لازم داره. هر فشاری یک کمالی رو در روح انسان تقویت میکنه. لذا فقر یک کاری میکنه، بیماری یک کار دیگری میکنه، سختی ها و شدائد مختلفن. این سر اونیه که وقتی که رفت خدمت رسول خدا عرض کرد که یا رسول الله، من از این که از شما دور باشم و شما رو نبینم به سختی و رنجم، من خیلی به شما علاقه دارم. حضرت فرمود حتی از خانوادت هم بیشتر به من علاقه داری؟ گفت بله، حتی از خانواده هم به شما بیشتر علاقه دارم. گفت اگر واقعا اینجوری هستی فلتستعد للبلا، آماده بلا شو. توی عبارت عامیانه قدیم میگفتن البلا و للولا، بلا ماره کسی که میاد تو مسیر ولایت، نه اینکه حالا مثلا خودشون میدین اذیتش کنن. چون این وقتی آمد توی مسیر، در مسیر میخوان کمالاتش رو رشد بدن، لذا بهش فشار میاد. فشارها و سختیها باعث رشد کمالات میشه. البته همیشه هم اینطوری نیست که کسی فشار بیارن، این نیست که گاهی از اوقات، البته فشارها مختلفه، ممکنه یک کسی فقر ببینه یک کسی نبینه، یک کسی از یه طریق دیگه رشد کنه، اینم هست. ولی گفت که چه خوش بود که برایت به یک کرشمه دو کار، دولت آن است که بیخون دل آید به کنار، هم در آسایش انسان زندگی کنه هم کمالاتش رشد کنه. این بهتره، ولی نمیشه. نمیشه، دلیلش هم زندگی اولیای خداست. از زندگی ابراهیم گرفته تا زندگی موسی، نوح، عیسی. من ارادتم به جناب نوح خیلی زیاد شد، خیلی زیاد شد، زیادتر شد. یعنی چون من تو این سالهایی که درس دادم همیشه کلاسایی که داشتم اقبال داشتم بچه‌ها. امسال یه کلاسی داشتم اینا ادبار داشتم. اصلا وقتی میشستن سر کلاس من تا میمدم حرف بزنم دهنم خشک میشد. قیافه‌ها اینا رو تماشا میکردم، گفتم من سر این کلاس شما فهمیدم که این که میگن رسول خدا فرمود ما اوزی نبیون مثل ما اوزید یعنی چی. هیچ پیامبری به قدر من اذیت نشد، چون اون آمده مطالب عرشی بگه، اینا رو ببره در اوج قله سعادت، وقت اینا ادبار میکنن. بعد با کی حرف بزنه؟ با ابو جهل. حالا البته نه ما رسول خدا نازل، نه اونا ابو جهل بودن، مال ما خیلی کوچیک بود. بعدم مطالب اونم عرشی نبود، می‌خواستیم ادبیات عرب درس بدیم. اینا هم حال گوش دادن نداشتن دیگه، بیچاره خب حال نداشتن دیگه. ولی واقعا وقتی به این معنا انسان توجه میکنه، یه کلمه میخوای حرف بزنی شنوندت، البته شاید که شنونده رو بشناسی یا بعضیا خب شنونده با کاری با شنونده ندارن. حالا مقصود این که ولی اگر گوینده با شنونده ارتباط داشته باشه، میفهمه که شنونده خسته شده از کلامش. هیچ چیزی برای گوینده سخت‌تر از این نیست که برای شنونده حرف بزنه که ادبار داره، یعنی حال شنیدن حرفاشو نداره. اون وقت یه پیامبری 950 سال حرف زده. چیزی آدم میگه یه چیزی. 150 سال برای کی؟ برای یک قوم نخراشیده، نتراشیده، خبیثی که انقدر اینا خبیث بودن که در اثر شدت در خباثت اصلا استعداد نسلیشون رو از بین بردن. در اون اواخر جناب نوح متوجه شد که دیگه از اینا فرزند صالح متولد نمیشه. لذا گفت خدایا اینا لم یلدوا الا فاجرا او کفارا، یعنی این زمین استعدادش رو دیگه از دست داد. خیلی عجیبه. برای همین درخواست عذاب کرد، چون این زمین دیگه زمین عرض شود که صالح توش پرورش پیدا بکنه نیست. ولی بازم خسته نشده بود، حالا آدم نمیتونه متوجه بشه که این حرفا یعنی چی. اینو میخواد که انسان گوینده باشه در اون مقامی که حالا من تجربه کردم، تجربه کنه بفهمه که یعنی چی، که حرف بزنه برای یه کسی که نمیخواد حرفشو گوش بده. خیلی این بحثش مفصله، انشالله تو اون بحث ادب انبیا میاد. اگه بخوام جوابش رو عرض کنم یه جلسه کار داره که چرا میفرمود که انی اعوذک ان تکون من الجاهلین، احتیاج به ذکر مقدماتی داره که اصلا این درخواستشون چی بود و چرا یه چنین پیامی آمد، این باید بحث بشه. حالا اینجا به هر تقدیر میفرماید که وقتی که اینا پیامو میرسوندن، حالا تازه وقت بلاها بود، اخذناهم به انواع شدت و المهن، یکی از سخت‌ترین بلاها ثروت بود، یکی از سخت‌ترین بلاها بود، برعکس خیال میکنم فقر بلاست، یکی از بدترین بلاها ثروت بود، چه اینکه گردن کلفتا در مقابل این زمین خوردن. طلحه ها، زبیر ها، طلحه و زبیر کم شخصیتی نبودن در اسلام. طلحه و زبیر افتادن تو کار دنیا و مقام و ثروت و بله یه جنگی هم را انداختن، مسیر حرکت امیرالمومنین هم عقب انداختن. امیرالمومنین بالاخره اگه این جنگ ها رو نداشت میتونست کاری از پیش ببره، چون نتونست کاری از پیش ببره، فرمودش که من اگر اموال بیت المال و کابین همسرانتون کرده باشین از شما پس میگیرم، ولی مگه گذاشتن 3 تا جنگ بهش تحمیل کردن، 5 سالم که بیشتر حاکم نبوده که، تو 5 سالی که 3 تا جنگ میکنه دیگه به کدوم کار میرسه. اونم که استانداراش بودن که خوبشون کمیل بود که از اصحاب سر امیرالمومنینه، که حضرت یه نامه نوشته سراسر توبیخ، آیت الله جوادی میفرمودن کمیل برای دعای کمیل خوبه نه برای استانداری، کمیل برای دعای کمیل خوبه، هر کس برای کاری خوبه دیگه. این حالا نیست که چون کمیل صاحب سر حضرت پس استاندار خوبی هم هست، مثلا این اصلا که میگن تو عربی خوب درس میدی برو ریاضی ما هم درس بده، دلیل نمیشه که، هر چیز باید در جای خودش باشه. طلحه و زبیر مسیر انسانیت رو عوض نکردن، سقیفه مسیر انسانیت رو عوض کرد. حالا من اینجا یه سوالی از امیرالمومنین دارم، سوال دیگه اشکال نداره که با فکرمو که دیگه نمیشه ببندی، که سوال دارم از امیرالمومنین، اشکال ندارم و سوال دارم، مثل سوال ملائکه که گفتن اتجعل فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء، یه سوالی دارم، چرا شما یه دروغ نگفتی؟ یه دروغ میگفت اینجا دیگه، دروغ مصلحتی که ما روزی 10 تاشو میگیم یه دروغ اینجا میگفتین، میگفتین که من به اجتهاد شیخ عمل میکنم، بعد خلیفه میشدی، بعد شمشیر میکشیدی، کی جرأت میکرد جلوت وایس؟ دروغ یه دروغ کاش میگفت. چرا نگفت؟ چون اگه میگفت باید تا آخر دروغ میگفت، برای این نگفت. اگه یه دروغ میگفت باید تا آخر دروغ میگفت، چون ساختمانی که بر اساس دروغ بنا بشه تا آخر باید دروغ بگه، برای همین علی دروغ نگفت. خب لکن به مقدار لا یلجئهم الی التضرع ولا یضطرهم الی الابتهال والاستکانه لعلهم یتضرعون الیه به حسن اختیارهم. اینا کارشون این بود که مردم رو به توحید دعوت میکردن، وقتی مردم میومدن توی این باب حالا باید تربیت بشن در کوره حوادث، و در این کوره حوادث حسن اختیار داشته باشن، راه درست رو انتخاب بکنن و با انتخاب راه درست کمالاتشون شروع کنه به ظهور پیدا کردن، و یلین و قلوبهم، و این قلب‌هاشون جلا پیدا بکنه. لین یعنی نرمی. خب در آسایش و راحتی قلبش وقت جلا پیدا نمی‌کنه. جلا پیدا کردن قلب در سختی‌ها، سختی‌ها مثل کوره است. همونطوری که در کوره ناخالصی از آهن جدا میشه، در کوره حوادث این عالم ناخالصی‌ها از قلب مؤمن جدا میشه. و یلین و قلوبهم فیعرضوا عن تزیینات الشیطانیه، با این زینت پیدا کردن، با این حوادث از زینت‌های شیطان با قلوبشون اعراض کنه. و عن الاخلاد الى الاسباب الظاهریه، تو زیر و رو شدن حوادث عالم بفهمن که اسباب هیچ و پوچه، به این آقا دل بستیم. بعد دیدیم که هیچ صندوق قرض الاسانه دل بستیم، به فامیلمون دل بستیم، نمیدونم به کی دل بستیم. این آقای قوچانی نقل کرده میگه خب خیلی سخت بوده اجره پیدا کردن در نجف. آیت الله قوچانی در سیاد شرق میگه مدت ها ما در نجف بودیم، اجره هم داشته، حالا توصیفش طولانیه که سقفش سوراخ بود و خاک میریخت. گفت یه کسی از ایران اومده بود، از آشناها بهش گفتم چیکار می‌کنی، گفت عموم اینجا آشناست، قراری اجره برامون بگیره. میگه خلاص ما هم ناراحت شدیم رفتیم خدمت امیرالمومنین، گفتیم مگه تو عموی ما نیستی؟ حالا این ما عموش اومده، این همه وقت ما تو نجف یه اجره نداشته باشیم؟ بعد میگه اون که عموش آشنا بود، خلاصه اصلا از طلبگی رفت بیرون، اجره که گیرش نیومد چی، از نجف رفت و از طلبگی هم رفت. بعد میگه به سرعت برای ما یه اجره فراهم شد. یکی هم رفت بود حرم امیرالمومنین، میگفت یا علی 100 تومن بده. 100 تومن میدونی چقدر پول بود؟ با یک قرون میتونستن یک مثلا هفته زندگی کنن. 100 تومن بده ولی بعد بگیرش. بعد بهش گفتن که آخه این چه دعاییه؟ گفت بذار بده، کی جرئت میکنه که بگیره. بعد میگه خلاصه این داشت دعا میکرد، بعد یکی اومد گفت آقا ببخش شما مثلا حسن آقا نیستی؟ گفت چرا؟ گفت این 100 تومن رو از ایران پدرت برات فرستاده. خلاصه این خیلی خوشحال شد، پول گرفت تو جیبش گذاشت و گفت یا علی این 100 تومن مال پدرمه، مال شما یک دیگه است. بعد میگه از حرم رفت بیرون و دید 100 تومن تو جیبش نیست، مال پدرشه دیگه. یکی هم می‌خواست یه ازدواجی براش فراهم بشه، خجالت می‌کشیده، رفت خدمت حضرت گفت یا علی من دوست دارم یه فرزندی داشته باشم. به لوازمش گفت که ازدواج فراهم بشه. بعد میگه بعد از این مدت کوتاهی خلاصه بس وسایل فراهم شد و ازدواج کرد و بعد بچه دار شد، همسرش از دنیا رفت. میگه این بچه رو برداشت رفت حرم حضرت امیر. گفت ببخشید شما معانی بیان نخوندی؟ از اون طرف یه داستان دیگه هم هست. میگه کسی لباساشو در آورده بود، عریان شده بود، یه پارچه کهنه‌ای به خودش پیچیده بود، چسبیده بود به پرده کعبه. گفت اما تستحی یا رب انت خلقتنی، معذرت میخوام ترجمه میکنم این شعر، خدای خجالت نمیکشی که تو منو خلق کردی؟ اما تستحی یا رب انت خلقتنی اناجی که عریانن و انت کریم، تو منو خلق کردی، من دارم بدون لباس با تو مناجات میکنم، وقت تو کریمی؟ این راوی میگه سال بعد دیدم که یک خدم و حشم خیلی فراوانی دارن به سمت مکه میان، تماشا کردم دیدم صاحب این همه کاروان عظیم همون عرب است که میگفت اناجی که اوریانم. میگه رفتم بهش گفتم تو همون آدمی نیستی؟ گفت چرا؟ این تیک خیلی جالبه. میگه گفت یک خدعه با کریم کردم و گرفت، خدعه بوده تازه اونم. گفت یک خدعه با کریم کردم و گرفت. خلاصه میفرماید که این سختی ها میدونید، چون سختی دل انسان رو میکنه، یعنی من الان به این امید بستم میبینم هیچی کار نکرد، به یکی امید میبندم کار نمیکنه، بعد میگم که نمیدونم چی شد یه دفعه درست شد، این چی شد یه دفعه درست شد، این علامت توحید، همین بهترین دلیل برای اثبات وجود خداست. میگم مثلا من دیدم این خبرنگارای کم عقل صدا و سیما مصاحبه میکنن، شما چقدر به شانس اعتقاد دارید؟ ما اصلا چیزی به نام شانس نداریم در نگاه فلسفی در این عالم، شانس اصلا وجود نداره. تمام حوادث این عالم مثل اینه که بگین که چقدر اعتقاد دارین که مثلا دو رو ضرب در دو بکنی یه دفعه دو تا شانسی بشه 5 تا، میشه همچه چیزی؟ تمام این عالم روی یک نظام هماهنگ ریاضی داره میره جلو، هر حادثه‌ای ثمره حوادث قبلی خودشه، این فرمول ریاضی. ما اصلا شانس و اتفاق و اینا نداریم که میگید نمیدانم چی شد که اینطوری شد، یعنی من اسباب عللش رو فراهم نکرده بودم که شد، و چه بسیار که من اسباب علل به خیال خودم فراهم کردم و نشد. البته اسباب علل اگه فراهم کنی حتما میشه، اسباب علل به خیال خودمون اگه فراهم کنیم نمیشه. مثلا اینکه من اینو بخورم بخوام گرسنگی برطرف بشه، این کار رفع گرسنگی نمیکنه، این تشنگی رو برطرف میکنه. لذا این اسباب عللی که ما جور میکنیم بسیار از اوقات از این قبیله که حوادث به میل ما اتفاق نمیفته. حالا اینجا میفرماید که این حوادث باعث میشه که اینا از این تزیینات شیطانی دل بکنن، چون شیطان اسباب و علل رو زینت داده حوادث عالم بهشون نشون میده که اینها کارساز نیست. و این اخلادی که دلبستگی چسبیدگی که به اسباب و علل ظاهری عالم داشتن در اثر حوادث است که برطرف میشه. خب به مال عرض شد که اموالش دل بسته، به مقامش دل بسته، به آشناهاش دل بسته، به موقعیت اجتماعیش دل بسته، در یک زیر و رو همه رو از دست میده، یک شبه همه اسباب از دستش میره. به مادر جعفر برمکی گفتن که از حوادث عالم، از زیر و رو شدن عالم چی دیدی؟ گفت اینو دیدم که در سال قبل عید قدیر، عید قربان، جعفر 200 کنیز با کمربندهای طلایی و 200 ارشاد که ذبیح برای من فرستاد، 200 تا گوسفند. و من گفتم جعفر در حق من جفا کرده، اومده بود گدایی کنه، چون هارون الرشید به یه توهم یک شبه برمکی‌ها رو از بین برد دیگه، خاندان برمکی رو، مردها رو، همه رو از دم تیغ گذرون، اموالشون رو ضبط کرد. مادر جعفر برمکی وزیر هارون الرشید اومده گدایی، بهش گفتن چی دیدی از حوادث عالم؟ گفت اینو دیدم که پارسال عید قربان 200 کنیز کمربند طلا با 200 عرض شود که گوسفند برای من فرستاده بود در روز عید قربان، گفتم در حق من کوتاهی کرده، امروز به یه لقمه نان محتاجم. شما از حوادث عالم چی دیدین؟ شما صدام رو دیدین از حوادث عالم که آدم ها رو مینداخت تو چرخ گوشت، اونم عاقبتش. اینم شما دیدین از حوادث عالم. بل اقصل اشتغال بل به اعراض دنیا قلوبهم. ایشون میفرماید، من که نمیگم، میفرماید پرداختن به این عرض دنیا، عرض یعنی اون چیزی که میگذرد، پرداختن به عرض دنیا تمام فضای دل اینا رو اشغال کرد. و زین لهم شیطان اعمالهم، شیطان اعمالشون رو براشون زینت داده، خیال میکنه فقط این زیر آسمان، منم طاووس علیین شدم. و انساهم ذکر الله، این حالت یاد خدا رو از دلهاشون میبره. فلما نسو ذکر الله، وقتی که یاد خدا رو فراموش کردن، فتح الله علیهم ابواب کل شیء، خدا درهای آسمان رو برشون باز میکنه. این سنت خداست. و سب علیهم نعمه المتنوعه، همه نعمتاشو براشون میریزه. حتی اذا فرحوا بما عندهم من النعم، به همین نعمتایی که دارن شاد میشن. وقتی اینجور شد و اقتر رو مغرور میشن، فریب میخورن، و استقلوا به انفسه، خودشونو مستقل میبینن. میگه زکات بده، میگه اوتی تو علا علمه، با علم خودم به دست آوردم این ثروتو، زکات چی بدم؟ کلام قارونه دیگه، بهش گفتن زکات بده. من تحقیق نکردم، از یکی از منبری های اهل تحقیق شنیدم که میگفت زکات در اون زمان 1000 بوده، در امت اسلام 1/40، در زمان موسی 1000 بوده. من تحقیق نکردم، از آقای بحرینی شنیدم اینو، حالا تحقیقش با شما. به هر تقدیر نداد دیگه، گفتن زکات بده نداد، ایشون میگفت 1000 بوده در امت موسی، گفتن زکات بده، نه تنها نداد، رفت تهمت درست کرد بر علیه موسی که بگه موسی معاذ الله اهل خلافه، که بعد موسی نفرین کرد و این با اموالش به زیر زمین فرو رفت. خب این بهش میگن زکات بده، میگه با علم خودم به دست آوردم. اینجا میفهمد استقلوا به انفسهم من دون الله، خدا میره کنار، من میام اینجا، منم که این کارو انجام میدم. وقتی این حالت شد، خدا نعمت ها رو میریزه، اینا احساس استقلال میکنن. وقتی اینجوری شد، اخذهم الله بغتتا من حيث لا يشعرون، از جایی که احساس نمیکنن خدا اینها رو میگیره. فاذا هم آیسون من النجات، وقتی از نجات آیس شدن، ناامید شدن، شاهدون از سقوط ما عندهم من الاسباب، مشاهده کردن که تمام اسبابی که اینا بهش تکیه میکردن ساقط شد، چیزایی که اینا صاحب اثر میدانستن دیگه صاحب اثر نیست. فقط عذابر القوم الذين ظلموا، ریششون کنده میشه در این حالت. والحمدلله رب العالمین. و هاذه السنه، سنت الاستدراج والمکر، به این میگن سنت استدراج. استدراج اینه که خدا به حال خودشون رهاشون میکنه. الذی لخصه الله تعالی فی قوله، استدراجی که خلاصه‌شو خداوند در یه آیه فهمیده. والذین کذبوا بآیاتنا، کسانی که آیات ما رو تکذیب کنن، سنستدرجهم من حیث لا یعلمون و املی لهم ان کیدی متین. و به تأمل فی ما تقدم من تقریر معنی الآیه و تدبر فی سیاقها یظهر ان الآیه لا تنافی سایر الآیات الناطقه به ان الانسان مفتور علی التوحید ملجأ به اقتضاء من فطرته و جبلته الی اقرار بهی و توجه الیه اندل انقطاع عن الاسباب الکونیه، کما قال الله اذا غشیه و موجون که زلل دعو الله مخلصین له الدین فلما نجاهم الالبره فمن هم مختصد و ما یجهد به آیاتنا الا کل خطار کفور و ذالک ان الایت لا تورید من البعثه و الذره الا ما لا یبلغ من الشدت و المعابته مبلغا یزهلون بهی ان کل سبب. ممکنه کسی الان تو ذهنش بیاد که پس این دوتا مطلبی که شما گفتین با هم منافات داره، که چون اونجا گفتین که وقتی که شدائد میرسه این منقطع میشه از غیر خدا، اینجا میگین شدائد این منقطع نمیشه، چون منقطع نمیشه خدا درها رو بروش باز میکنه. فهمید این شدتی که این آیات داره میگه شدت اضطراری نیست. اون آیه قبل راجع به شدت اضطراری حرف میزد، یعنی شدتی که آنچنان سنگین است که اینو قطع میکنه از غیر خدا، اما این شدت به درجه اضطرار نرسید. همین شدائد عادی است که ما همش گرفتار هستیم، فقط به اندازه ای نیست که اینو به فطرتش ارجاع بده. یا موقع آنچنان حادثه سنگینه، نائبه سنگینه که این برمیگرده به فطرت خودش و به و میفرماید که گفت لعلهم یتذرعون از لعله کلمت رجا. خیلی آیه لطیفه، نفرمود که ما از بلاها و سختیها میفرستیم انهم یتذرعون، فرمود لعلهم، چون لعله کلمه امیده، یعنی به این امید که اینا در اثر این سختیها تذرع کنن. ولا رجا مع الالجاء والاضطرار، با الجا و اضطرار رجا نیست. رجا یعنی معلوم نیست بشه یا نشه. مثلا شما بگین که به زبان خودمون 70%، اضطرار اگه بیاد 100% منقطع میشه. پس چرا میگه لعله؟ میگه چون این مقام اضطرار نیست، لذا فرمود لعله. و همچنین اینجا که فرمود زین لهم الشیطان ما کانوا یعملون فان ظاهره انهم اقتروا بذلک و توسلوا فی رفع البعثاء و الذرا. این هم خیلی خطرناکه، چون این هم موضع سؤاله. میفرماید که یه جای دیگه هم فرمود زین لهم الشیطان ما کانوا یعملون. یعنی چی؟ یعنی گاهی سختی میاد، ولی این آنچنان عادت کرده به اسباب و علل که نه تنها سختی جدا نمی کندش از اسباب، بازم به سمت اسباب متوجه میشه. میگن که مثلا پزشکا جوابش میکنن، میگن این بیماری تو خوب شدنی نیست، حالا باید اضطرار پیدا کنه دیگه، باید بره در خانه خدا رو بزنه. یعنی بر سرطان گرفته بود، زیارداشورا میخون، میگفت خدای سرطان و سرماخوردگی که برای تو فرقی نداره، بعد هم خوب شد الحمدلله. میگفت خدای، به واقع میگفت، گفت خدای سرطان و سرماخوردگی، سرماخوردگی رو کی خوب میکنه؟ خدا. سرطان رو همون خدا خوب میکنه دیگه، برای خداوند که سرماخوردگی و سرطان فرقی نمیکنه، اصلا سرماخوردگی راحت، سرطان سخت داره. خدا اصلا افعال تفصیل در پیشگاهش نیست، خدا براش فرق نمیکنه. اگه همه حاجاتی که از اول تاریخ تا آخر تاریخ همه مردم خواستن همه رو یه جا به یه نفر بده، روایت مینو میگه نه از سلطنتش چیزی کم میشه، نه براش کار مشکلیه، نه زحمت داره. حالا اینجا میفرماید که اینا چون عادت کردن به اسباب، ببینید عادت به اسباب تا کجاست؟ تا جایی که در قیامت هم باز به اسباب متوسل میشن، قیامتی که اصلا اسبابی در کار نیست. میگن که یا مالک ادعو لنا ربک لیخفف عنا العذاب، به مالک جهنم میگن ای مالک تو به خدا بگو عذاب از ما برداره. چون در اون عالم همه میدونن که دیگه جز خدا کسی کاری نیست، میبینن اصلا اینو، بازم اینا میگن مالک تو بگو. چرا؟ چون این ملکهشون شد، عادت کردن، لذا عادت کرده این بنده خدا به اسباب و علل. وقتی سختی ها فرا میرسه بازم به فکر اسبابه، میگن آقا این بیماریت خوب نمیشه، میگه اینا بلد نیستم، میرم آمریکا اونجا خوب میشه. بازم تو ذهنش هنوز اینه که اگه مثلا بره خارج از کشور اونجا خوب میشه، بازم امید داره به یک اسبابی. امید خوبه، به چی آخه؟ امید تنها که خوب نیست، اون مضاف الیه امید به کی؟ مضاف الیهش مهمه. لذا میفرماید که اینا یه گروه هستن چون شیطان زینت داده اعمالشونو، اینقدر عادت کردن به اسباب علل که وقتی که یه بأس و ضری میرسه توسلوا الی اعمالهم التی عملوها به ایدیهم و دبروها به تدابیرهم، به خودشون امید دارن، به اموالشون، به روابط اجتماعیشون. للقلبت علی موانع الحیات و ازداد العش فاشتغلوا بالاسباب الطبیعیه الملهیه یا من تضرع الی الله، بازم مشغول اسباب میشن، دوباره تضرع نمیکنن. والاعتصام به فلما جاءتهم رسلهم بالبینات فرحوا بما عندهم من العلم، وقتی رسولان آمدند و اینا دیدن اوضاع خرابه، بازم به اون دارایی ها و دانایی های خودشون شاد بودن. و حاق بهم ماکانو به یست از اون، از زمین و آسمان داره آب میجوشه، میگه پسرم بیا، میگه سعاوی الی جبل، میگه میرم بالای کوه، اونم میگه لا عاصم الیوم من امر الله. چقدر این کلام قشنگه، لای نفی جنس، لا عاصم الیوم من امر الله، امروز هیچ عاصمه ای از امر خدا در کار نیست، امروز عذاب از آسمان و زمین همه فرا گرفته، فقط این کشتی کشتی نجاته. میگه بیا، میگه میرم به کوه پناه میبرم. باورش نمیاد که آخه بارون به نوک کوه برسه. فلان ما جا، میگه اینا ها قبه ماکانو به یست، یعنی عذاب، اون عذابی که مسخرش میکردن همون عذاب اینا رو گرفت. فلان ما رعو بعثنا قالو آمنا بالله وحدهو، میگن آمنا بالله وحدهو، این وحدهو شده قبل بفرمایید، وقتی عذاب همه وجودشون رو میگیره میگن آمنا بالله وحدهو، چون قبلا خدا رو قبول داشتیم، اسباب علل هم داشتیم، حالا میگن آمنا بالله وحدهو، یعنی دیگه اسباب علل کاری باش نداریم. و کفرنا بما کننا به این مشرکین، اما اینجا دیگه فایده نداره، وقتی عذاب دور تا دور گرفت دیگه فایده نداره. بله، دیدن اوضاع خرابه ولی به خدا پناه نبردن، تضرع نکردن، بازم به خودشون، به اسباب عللشون، به اموالشون، به روابطشون، به لشکرشون، به آشناهاشون، به قبیلهشون، به اینا اعتماد کردن. من نه، ائمه دست خدا، چشم خدا، گوش خدا، زبان خدا، کسی که فانیه در حقه هیچ اثری از خودش نیست، البته واسطن ائمه، ائمه واسطه فیضن، ائمه با خدا فرقشون اینه که از خودشون هیچی ندارن، ولی هرچی خدا داره دارن، ولی از خودشون چیزی ندارن. ما چون نمیتوانیم با اون ذات لایتناها ارتباط برقرار بکنیم، برای دریافت فیوضات احتیاج به واسطه داریم، این واسطه اهل بیت اسمت و طهارت، از اول تا آخر مناجات دای جامعه کبیر هم همینه، به کم فتح الله و به کم یختم و به کم ینزل الغیث و به کم یمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنه، باران به دست شما نازل میشه، آسمان به دست شماست که به زمین فرو نمیفته، به کم فتح الله و به کم یختم، خاتمه و ابتدای این امر این عالم به دست خداست. اینا اسبابن، واسطن، بله واسطه الالله، اینجوری. نیست، هیچ سببی در کار نیست، هیچ سببی در کار نیست. اونجا شفاعت، باید معنی شفاعت معلوم بشه، معنی شفاعت اگه معلوم بشه و جایگاه شفاعت معلوم بشه این سوال حل میشه. جایگاه شفاعت قبل از ورود به بهشت و جهنمه، قبل از ورود به بهشت و جهنم جایگاه شفاعت، شفاعت هم به معنی عرض شود که شفاعت به معنی واسطه شدن در فیوضات نیست، شفاعت معنای دیگه ای داره، شفاعت به معنی اکمال نقص، اکمال نقص میشه شفاعت. البته یه مطلب دیگه هم هست. ببینین قیامت روز ظهور و بروزه، به این معنا که شما حق تعالی رو مشاهده میکنی، ولی به این معنا نیست که بیواسطه فیوزات رو دریافت میکنی. شما واسطه رو نمیبینی. این معنای قیامت. همونطور که دیدون همین دنیا مسئله همین جوریه. یعنی چی؟ خدا جانها رو میگیره یا ملک الموت میگیره یا فرشته ها میگیرن. قرآن هر ستاش رو میگیره. یه جا میگه ملائکه توفی میکنن، یه جا میگه ملک الموت توفی میکنه، یه جا میگه خداست که جانها رو توفی میکنه. بعد در شرح این مطلب میگن که این به انسان بستگی داره. انسان اگه از افق این عالم پرواز بکنه به جایی میرسه که از افق ملائکه عبور میکنه، دیگه ملائکه رو مشاهده نمیکنه. اینجا خود ملک الموت رو میبینه. گاهی بالاتر میره از ملک الموت هم میگذره، اینجا خدا رو مشاهده میکنه. ولی این به این معنی نیست که ملک الموت در گرفتن جان این انسان مؤمن واسطه نیست. اما این ملک الموت رو نمیبینه، این خدا رو مشاهده میکنه. یه کسی هم هست که جامع بین همه عوالم وجوده، اون وجود مقدس اهل بیت هم. از اهل بیت عصمت و طهارت ملک الموت رو میبینه. این هنوز خودش مقام این نقصه که من ببینم خدا جان منو میگیره، گرچه ملک الموت و ملائکه واسطن اونها رو مشاهده نمیکنم، اما اون که جامع بین همه عوالم وجوده، خصوصیات همه عوالم رو با هم داره، لذا ملک الموت میاد در خانه رسول خدا رو میزنه، اجازه ورود میگیره. پس واسطه بازم کار میکنه، اما قیامت روز ظهور و بروز حقه. اونی که میگیم اسباب ساقط میشه، اسباب توهمیه نه اسباب حقیقی. یعنی من اموالم و واسطه میدونستم، این ساقط میشه. شغلم و واسطه میدونستم، اونجا شغلی در کار نیست. با خرید و فروش حاجاتم برآورده میکردم، خرید و فروشی اونجا در کار نیست. این که میگن در قیامت ساقط میشه به این معناست. و الا نه، بازم اهل بیت هم که شفاعت میکنن، چون بازم اونجا دریافت بیواسطه از ذات حق تعالی برای افراد ممکن نیست. تنها کسی که بیواسطه فیوضات رو دریافت میکنه انسان کامله. اونجا هم بهشت و جهنم جلوه از جلوات ایناست. یعنی بهشت جلوه امیرالمومنینه. ما برای اینکه ما اینو بفهمیم، برای این تعبیر کردن، میگن در بهشت از طلاست، حقه این در از یاقوته. وقتی که شما در میزنی صدای در بهشت یا علیه. شما الان این کوبه رو به در میزنی تق تق صدا میکنه دیگه. اونجا کوبه رو که به در میزنی میگه یا علی. این روایت جناب صدوق اینو نقل کرد. یه تعبیر لطیفی هم حضرت علامه داره، میگه دلیلش اینه، شما مثلا وقتی میری در خونه یکی رو میزنی، کیو صدا میزنی؟ مثلا در خونه مادرش بین در زن میگه رحیمی در رو باز کن دیگه. شما وقتی در میزنی صاحب خانه رو صدا میزنی دیگه. لذا وقتی شما این کوبه در بهشت رو میزنی به خود در، این میگه یا علی، صاحب خانه رو صدا میزنی. حالا این تعابیر لطیفشه، ولی حقیقت امر اینه، چون بهشت و جهنم جلوه ای از جلوات اوناست. بازن حالا بر تقدیر میفرماید که فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده و کفرنا بما کنا به مشرکین و من هنا یظهر و فساد و ما یظهر من بعض. یه نکته هم راجع به آیه میفرماید که اونم رد میکنه. در نهایت اینکه لازم و مذکره ان لا یکون التوحید فطریا. آیه بعد اینه که فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولکن قست قلوبهم. اینا وقتی که عذاب آمد چرا تضرع نکردن؟ لولا لولای توبیخی است. فقط اینا تضرع نکردن، ولکن قست قلوبهم فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیهم ابواب کل شیء. که اینم همون مطلب استدراجه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ما رسیدیم تا سر عرض شد که همین آیه لولا جاءهم بأسنا. ان شاء الله اول جلسه ای که ما در خدمتتون خواهیم بود میشه هفته اول مهر ماه، یک ساعت